رو میطلبه. یعنی این روح هنر که از هنرمنداری مثل ما میخواد که ما این کار رو یا چنین کارهای فرهنگی رو انجام بدیم. چرا که من معتقدم جسم هنر فنون تجارتی داره درش که این جسم رو افکار کرده و اون چیزی نیست که الان در حال حاضر و در جامعه باشه و یک چیزی از دید مالی خیلی بیشتر بهش نگاه داره میشه تا کسی که واقعا دوستدار هنر باشه و بخواد این کار رو انجام بده.
بله.
و خیلی معتقدم که این بیشتر روح هنرمنده که به سمت ترجمه میره و اون علاقه ای که هست که باعث میشه این حجم زیاد رو ترجمه بکنه و طبیعتا به کف برسونه.
بر شما آقای تقی‌پور محبت کنید وضعیت ظاهری کتاب قطعش و بعد طراح ناشر صفحه چیزایی که لازم هست رو معرفی فرمایید.
بله. کتاب که عنوانش رو عرض کردم گنجینه تکنیک گیتار کلاسیک، ترجمه بنده خشایار تقی‌پور و با ویراستاری آقای شهاب منان کتاب به چاپ رسیده. قطعش رحلی هست و جور این کتاب صحابی شده که از داخل سینی و از بیرون قطع کتاب داره. این دیگه از به قولی که گفت نوآوری های ناشر بنده است و چاپچیشون که کتاب رو اینطور طراحی کردن برای نوازنده هایی که کتاب رو میخوان روی پای نوت بذارن و اجرا بکنن دیگه اون درگیر کشتی گرفتن و به قولی سر و کله زدن با کتاب و برگه های کتاب رو ندارن که بعد از این مدتی اون چسب قطع کتاب هم از بین بره و هزینه که دارم میکنم به هدر بره. نشر خدمتتون عرض بکنم کتاب توسط نشر خونیاگر منتشر شده.
بله
بله. و تعداد 300 جلد در کتاب فروشی های معتبر در حال پخشه. حالا اگر دوستان علاقه من باشن من آدرس های ارتباطی هم خدمتشون در شبکه های اجتماعی میگم که بتونن با ما بیشتر در ارتباط باشن.
بسیار عالی، بفرمایید و با شما خداحافظی کنیم.
آدرس های ما در شبکه های اجتماعی دوستان عزیز که شنونده هستن گنجینه گیتار هست. اگر علاقه من بودن میتونن ما رو کتاب ما رو فیلم های آموزشی رو دنبال بکنن. اگر اجازه بدید آقای مهتوی من یک دو بیت از شعرهایی که خودم نوشتم هم پایان مصاحبه اعلام بکنم. بیشتر در این مورد میخواستم بگم که دوستانی که دارن کار هنر انجام میدن با توجه به سختی های موجود و مشکلاتی که دارن دست از این راه برنمیدارن و همچنان ثابت قدم ایستادن تا این کار فرهنگی شکل بگیره و این جسم نیمه جان هنر ما همچنان بتونه به تحرک و پیشروش ادامه بده. میفرمایند که مراز خانه برانی و من زدر نروم، به پیش روی جمالت مختصر نروم. سخن زدوست شنیدم که سر به در داری، منم که جز سراغ در سرم.
درود بر شما، خیلی
بزرگ باری.
بسیار عالی، براتون عرض موفقیت دارم. با شما شب بخیر و عرض خداحافظی داریم. انشاءالله که در فعالیت ها و ترجماتون بیش از گذشته موفق باشید. خدا نگه دارید. صحبت بنده رو با جناب آقای خشایار تقی‌پور از مترجمانی که مقالات گوناگون دارن، ترجمه های گوناگون دارن و شناخته شده هستن در عرصه موسیقی صحبت میکردم. رادیو گفتگور میشنید برنامه موسیقی ارغنون. راه های ارتباطی ما 301035 و تلفن رابطه می سازمان 3362 و اپلیکیشن رادیو گفتگور، برنامه کاربردی رادیو گفتگور رو که الان میتونید بر خط آنلاین بشنوید و بعدها هم به صورت برداشت ذخیره شده دانلود رایگان داشته باشید. میریم و یک رفت و برگشت رادیویی خواهیم داشت. در خدمت خانم سبا گلباز همچنان خواهیم بود. خانم سبا گلباز از وقتمون استفاده بکنیم. خیلی نکاتی هست که در موسیقی و خوشنویسی با بلخص خوشنویسی ایرانی شکست نستعلیق که جایگاه ویژه داره، ولی در جهان اسلام هم خوشنویسی جایگاه ویژه خودش رو داره و به همین ترتیب به اشکال مختلف و خطهای گرافیکی که امروز اومده مثل شعر نو در کنار شعر کهن که امشب فرصت نمی‌کنیم مثلا صحبت بکنیم، باید بخوایم که یک شب دیگه در خدمت شما باشیم و یکاش تصویری بود و میتونستیم نمونه‌ها رو شما اینجا برای ما داشته باشین در کنار تصحیب‌هایی که تزئین‌های موسیقی است. خب الان بحث ما میتونه کشیده بشه به اینجا که نوانس‌ها و شباهت‌ها چیست، شما برامون بفرمایید.
ببینیم ما در موسیقی که خب نوانس داریم، اگر نباشه که یک صدای مونوتونی شنیده میشه و کاملا آزاردهنده میشه، و اون فورت پیانو ها هستن که خیلی
از تک صدایی خارج
میکنه، بله دلچسب میکنه موسیقی رو برای ما. در خوشنویسی هم دقیقا همین اتفاق میفته، اگر که شما اون قوه و ضعف رو در قلم رعایت نکنین و با تمام قلم با شیشدانگ قلم بنویسین یک کلمه رو، اصلا زیبایی ایجاد نمیکنه. و ما توی خوشنویسی خیلی باید مراقب باشیم که در تقسیم زخامت، در اتصالات که چند دایه قلم رو داریم استفاده میکنیم و قوه و ضعف به جای خودش بیاد. ما اصلا اینکه از دلایلی که میگیم خط به تعادل رسیده در دوره معاصر، این ایجاد تعادل بین قوه و ضعف هاست و من به تعبیر خودم این همان نوانس موسیقی هست و ما اینو در خوشنویسی هم به عینه میبینیم.
این همین شباهت هاست. اون تناقضی هم وجود داره، تنافری هم وجود داره، همه که شباهت نیست.
بله.
گاه اتفاق میفته که ما به دلایل شخصی خودم که علاقه ویژه به موضوع مبحثی پیدا میکنیم، خیلی ورود پیدا میکنیم و با آب و تاب تفسیرش میکنیم.
بله.
الان شامل حال شما نیست، شما دارید از جایگاه علمی و تجربیات صحبت میکنید، اما اون چیزهایی که متفاوت میکنه و اصلا ارتباط نمیتونه داشته باشه وجود داره یا خیر؟
شاید مثلا در انتخاب مدات ما بتونیم بگیم که دقیقاً عین هم نیستن. البته مثلا اگر ما مصوت کوتاه ا رو بگیم که در آواز ما نمیتونیم اینو بکشیم و نازیبا میشه اگر اتفاق بیفته، خب مثلا کلمه که در خوشنویسی کشیده نمیشه، و اگر که کشیده بشه که متاسفانه من بسیار میبینم که دوستان گرافیست ما رسم الخط فارسی بلد نیستن و که رو میکشن غافل از این که کس خونده میشه و ما که رو نمیتونیم در خوشنویسی بکشیم.
حتی اونا که نقاشی خط انجام میدهن یا معلا انجام میدهن،
دوستانی که
حتی نقاشی میکنن در اصل، اتفاقا خیلی هم جذابه.
بله. ببینین هر هنری که از قواعد بنیادی خودش دور بشه، من به نظرم به خطا داره میره. یعنی ما اول باید اصول و مبانی یک هنر رو خیلی قانونمند یاد بگیریم، بعد در مرحله حرفه‌ای اون قانون‌ها رو بذاریم کنار و بگیم ما وارد مرحله خلاقیت شدیم. ولی هیچ خلاقیتی نیستش که بخواد اون قوانین رو زیر پا بذاره، و اگر بذاره ایجاد نازیبایی میکنه به نظر من.
پس شما به هنر مدرن اعتقادی نداری؟ در موسیقی هم خیلی اتفاقا میفته که قواعد رو اصلا به هم میریزن و تلفیق‌هایی به وجود میاد، در خوشنویسی هم به همین ترتیب.
ولی در عین بی‌قانونی قانونمنده.
بله.
یه کاری که زیباست، یه کاری که درسته، یه کاری که اساتید فن میبینن و لذت میبرن، نمیتونیم بگیم که مثلا ما نمیتونیم کرو بکشیم. اگر شما ببینین خوشنویسی کرو کشیده، بلافاصله ردش میکنین، چون میدونین که اصلا هم چیزی ممکن، چون کس خونده میشه.
بله. و تزئینات هم شامل مباحث میشه، یعنی
بله.
بله شما پندر.
بله. ما در خب مثلا در ساز تزئینات داریم، مثل ویبراسیون، به یه نوتی تزئین میدیم از طریق ویبراسیون. توی خوشنویسی به لحاظ سواد و بیاض و اون تعادلی که باید بین سواد که همان سیاهی هست و بیاض که همان سفیدی هست، برای اینکه ایجاد تعادل بکنیم، یه موقعی یه کلمه رو میکشیم مثلا تا یار سر کدام دارد، سر رو میکشیم زیرش خالی میمونه، نقطه هم نداره که به ما کمک کنه که ما اون فضا رو و اون مستر رو به قول خوشنویسا بخوایم پر کنیم و سطرمون تکمیل بشه. مثلا میتونیم از یه سین کوتاه به عنوان تزئین اونجا استفاده کنیم و فضا رو پر کنیم که سطر ما زیباتر به نظر برسه.
در ردیف‌های معتبری که از گذشته مونده برای ما در موسیقی دستگاهی، چه ردیف استاد ابوالحسن خان سباکتو برای ویولون که یک ساز غربی بود و ایشون کاملا ایرانیش کرد، تا ردیف میرزا عبدالله، ردیف آقا حسین قلی، ردیف های آواز متفاوت که حالا آخرینش و ساده ترینش که مرحوم محمود کریمی شاگرد برحق استاد اسم الان از ذهنم پرید، خب اینا مکاتبی بود که برای آیندگان سعی کردن ساده ترش بکنن و این تزئین‌ها رو اصطلاحاً حذف بکنن. امروز ما دیگه نمی‌بینیم به سبک تبریز که اقبال آذر میخون کسی دیگه آنگونه تحریر بده، تحریرهای چکشی داشته باشیم، تحریرهای قنه‌ای داشته باشیم. در خوشنویسی هم آیا این تزئینات امروزه به نوعی کنار رفته؟ نسل
بله.
نو آیا اینها رو دیگه انجام نمیده و احساس میکنه اینا حواشی و زوائده و کارهای دیگه رو جایگزین داره میکنه، شلوغکاری میکنه یا خیر؟
ببینین
استاد عبدالله دوامی که در
دوامی بله. ما اگر بخوایم یه خطی رو شلوغ کنیم، شاید یک خوشنویس به سلیقه خودش دوست داشته باشه که شلوغ بنویسه، ولی خب اکثر مواقع ما حتی یه موقعهایی توی تزئین کلاممون برای نقطه رو که استفاده میکنیم یه جاهای نقطه رو نمیذاریم. چرا نمیذاریم؟ مثلا نقطه‌ای که داخل نون همیشه باید نوشته بشه، میگیم اینجا ثقیل میشه، شلوغ میشه و ما نقطه رو حذف میکنیم که اون تعادل ایجاد بشه در اون تناسبی که خط داره. ولی نقطه‌ای که فرمودین، ما شاید توی خط بتونیم اینو بررسی کنیم. اون اعراب گذاری ها خب حذف شده، خیلی جاها دیگه ما این کار رو نمی کنیم. یه جایی شاید علامت او رو بذاریم روی یه کلامی که شاید جا خالی داریم، خالی نقطه هم نداریم از اعراب گذاری، شاید یه جاهایی کمک بگیریم، ولی نه، این موضوع خیلی به نوتر اتفاق میفته.
فکر کنم فرصت خوبی باشه یه کار دیگه بشنویم.
بله.
نمیدونم برامون چی آماده دارن که لطف کنن آقای سیدی پخش بکنن و همچنان پرسش های بسیاری است که باید از شما بشنم.
خود دوای کن دل دیوانه ما را، مگر لیلی کند درمان غم مجنون شیدارا، دل
به به بسیار عالی. همایون خان شجریان بسیار ناب میخونه. سنتونم فکر کنم اردوان خان کامکار
بله،
باشه.
بله بله.
استاد اردوان کامکار.
بله و در دستگاه شور.
بله.
مادر همه دستگاه ها.
خب همون نسل نو خوانندگی است ولی میبینیم به اصالت وصله و درست میخونه. خیلی بله. هم درست میخونه.
بله دقیقاً. و این آواز انتخاب شعرش که خیلی درجه یکه.
بله.
و این که به حال تشخیص داده شده که در دستگاه شور خوانده بشه به نظر من کاملا به جاست.
و اینکه شاگرد بر حق پدرش بوده استاد شجریان که تونسته همچین شاگرد رو تربیت بکنه و ما از آینده آواز نگران نباشیم.
بله واقعا اینکه ایشون بتونن چراغ خانه آواز پدر رو روشن نگه دارن برای ماهایی که تشنه شنیدن یک آواز ناب هستیم بسیار از همینجا ازشون قدردانی میکنیم و منتظر شنیدن آوازهای بیشتری ازشون هستیم.
استاد شجریان خوشنویسان برجسته و درجه یک ممتاز بودن.
بله.
دیگر خوانندگان و موسیقیدانانی که اهل خوشنویسی بودن و هستن یاد دارید نام ببرید؟
عارف قزوینی به عنوان موزیسین که خوشنویسی کار میکرده، استاد مهدی فلاح.
بله،
استاد بیژن بیژنی.
بله،
و سرآمد همشون استاد بزرگ استاد شجریان که خطشون هم واقعا دلربا بوده.
خب حالا این بحثایی که استاد امیرخانی خب متعلق به معاصره و جایگاه ویژه‌ای داره، این کشیده‌های کوتاه رو تقلید از میر عماد میاره در اصل، نمیدونم درسته یا غلط، این رو شما بیشتر برای ما توضیح بدید که استادان این دور از قبل چه قد متأثر بودن و چه تشابهاتی بینشون وجود داره و آیا خلاقیت هم کردن در دوران خودشون نام خودشون رو به واسطه دیگری ثبت بکنن یا در عرصه خوشنویسی تکرارن در تکرار باید باشه و این تقلید از استاد یک جایگاه ویژه داره، چون در موسیقی تا یک دوره ها این گونه بود، اما از یک دوره شاگردان نه اینکه از استادانشون عبور بکنن، ضمن احترام به اونها و آموزه‌ای که دارن با زبان و بیان امروزی ارائه ها و آرایه های جدیدی رو میدن در ریت و در ملودی و تلفیق هایی که به وجود میاد به گونه دیگه گوش ها رو متوجه میکنن که وصل هست به آیین ها و اون چارچوب اصلی که در هنر ایرانی بوده و هست و قطعا حفظ خواهد شد.
بله ما البته در مورد استاد امیرخانی استاد بزرگ و مسلم نسلیق تاریخ ایران زمین میتونیم بگیم ما مکتب امیرخانی داریم، چون ایشون به نظر من صاحب شیوه مکتب هستن و استاد بزرگ میر عماد هم به هر حال تفاوت‌هایی با خط استاد امیرخانی قطعا دارن، خب هم به لحاظ مداد و هم به لحاظ تقسیم زخامت‌ها، حسن تشکیل و به هر حال ترکیب‌هایی که خودشون داشتن، ولی خب از دید من مامان سبا گلباز من خط استاد امیرخانی رو یک خط بسیار تکامل یافته و متعادل میبینم، چون که تمام اون قوانین دلچسب تناسبات خوشنویسی در خط ایشون رعایت شده.
پس چرا این همه تنوع انجمن خوشنویسان در کشور گسترش پیدا کرد و به نوعی نه اینکه همگر رد بکنن ولی خیلی هم تایید نمیکنن و هر کسی یک گرایشی، حالا مکتب نتونستن ولی خب این شقوق مختلف ماجراش چیست؟
اون اعمال سلیقه ها هست در خوشنویسی.
بله.
همه پیرو همون قانونمندی به هر حال چارچوب های نسلیق هستن، ولی خب یک استادی شاید به سلیقه خودش دور مثلا دایره نونش با نون استاد دیگری فرق بکنه.
بله.
ولی ما نمیتونیم بگیم که از یک قانون پیروی نمی کنن.
در حوزه زیباشناختی همچنان چشم رو نوازش میکنه و خارج از چارچوب نیست.
بله گاهی اینطور هست گاهی اینطور نیست.
این مدات هم توضیح بدید چون شنونده شد درست متوجه نشده باشن این مدها، این کشیده اینا چیست؟
بله مدات یا همون کشیده ها به هر حال کلماتی هستن که به ما گاهی اجازه کشیده شدن میدن.
بله.
مثلا ما همون جناسی که در ادبیات داریم.
بله.
یک کلام دو معنی متفاوت داره ولی یک طور نوشته میشه.
بله.
در خوشنویسی هم همینطوره، مثلا جم با جسم
بسیار.
در حالت کشیده این همه و ماجروی مقایی میتونیم بکشیم. یه موقعی نمیتونه بکشه.
خب با اجازهتون بخش دوم گفتگو تلفنی ما که بخش اخبار موسیقایی هست و توسط خانم ندا سیجانی از خبرنگاران خبره در حوزه خبر موسیقی و رسانه هستن که هر پنجشنبه شب قبول زحمت میکنن، بنده در همینجا به ایشون سلام و عرض ادب دارم. شبتون بخیر خانم سیجانی.
خواهش میکنم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب مهدوی، میهمان گرامی و شنوندای خوب برنامه.
درود بر شما. این فرصت اندک میخوایم خیلی تند سریع از شما اخبار بشنویم.
بله در خدمتم. جناب مهدوی، پنجمین دوره کنسرت آنلاین با عنوان برخط ماه و نوای دو که از توسط انجمن موسیقی ایران و با مشارکت بنیاد فرهنگ و هنری کودکی هستش در حال برگزاری هستش. این کنسرت ها در خصوص موسیقی دستگاهی و موسیقی نوایی و کلاسیک غربی هستش که قبلا هم اعلام کردیم که در ماهای خرداد و تیر و مرداد این برنامه در حال اجرا هستید، یعنی دو ماه قبل که برگزار شده. خبر بعدیمون در مورد یکی از نوازندگان جوان ساز سارنا به نام آقای محسن کیهانی نژاد هستش که چون خبر دادن که قرار هستش یه خانه سارنا در شهرستان درود استان لرستان افتتاح کنن که حالا البته با حمایت هنرمندان و علاقمندان موسیقی اقوام که به هر حال در بهتر شناساندن این ساز به جامعه میتونه نقش موثری داشته باشه.
خیلی خوب.
بله، خبر بعدیمون آلبوم موسیقی استاد داروش طلایی هستش، آلبوم ردیف میرزا عبدالله برای تار و ستار هستش با اجرای استاد طلایی که این آلبوم چند روز گذشته تأسیس انجمن موسیقی در تالار بکی رونمایی شدش. آقای داروش طلایی در مورد این آلبوم اشاره داشتن که ردیف ادبیات موسیقی ما هستش. من هم بر اساس احساس وظیفه و دینی که داشتم طی 50 سال تلاش سعی کردم این کار رو انجام بدم که گردآوری که از ردیف موسیقی میرزا عبدالله انجام گرفته
دستشون درد نکنه. در همینجا خدا قوت میگیم به جناب استاد داروش طلایی.
درسته. خبر بعدون در خصوص جلد اول از مجموعه کارهای خانم پیکر خواجه هستش که با عنوان مضراب تعمیرهای برساز قانون هستش که از سوی انتشارات ماهور منتشر شده و آقای علی رمسایی هم که همچنان پروژه تاره ایرانی رو دارن که در شهر مختلف خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی هستن در این برنامه رو اجرا میکنن. یه کارم ماده بیرون آلبوم به اسم ملک دل هستش با آهنگسازی آقای هامان خلیلی و خوانندگی آقای غلامرضا رضایی هستش که استاد هادی منتظری هم در این آلبوم همکاری داشتن با من نوازنده کمانچه.
بله بسیار.
یه خبر دیگه هم هستش
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. استاد فرزند استاد سمندری آقای حسن سمندری یه خبری بود توی کرده بودش تو بعضی مجازی هم خیلی باستاب داشتش که فرزندشون فرزند دخترشون فوت کردن، استاد مجبور شده بودن که سازشون رو بفروشن که هزینه درمان دخترشون رو انجام بدن که متأسفانه البته سرانجامی نداشتش فرزندشون فوت کردن. در مورد این موضوع صحبت کردن که حالا این سازی که استاد دوتار قبله خراسان به عنوان قبله دوتار خراسان میشناسن خیلی برها خانوادگی هست، این ساز موروثی هست در خانواده سمندری و نمایندگان انجمن موسیقی هم چند روز گذشته و سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد سنخ استان خراسان رضوی هم رفتن مشهد.
بله.
و دلجویی کردن از استاد سمندری.
بسیار عالی.
خبر آخر اونا که خدمت ارز کنم آقای تهره پورناظری اجرای کنسرتی دارن در فرانسه که این اجرا داره به مردم خوزستان تقدیم کنن با گروه ارنست هستش، فکر کنم اول شهریور ماه هست که هم معذبی هست.
بله. اجرا خیلی بزرگ باری خیلی. درود بر شما. شبتون بخیر.
خدا
ما کمتر از 5 دقیقه وقت داریم که ادامه صحبتمون رو با خانم سبا گلباز داشته باشیم در ارتباط با موسیقی و خوشنویسی. خانم گلباز، به لحاظ ریتم پایه‌های ثابتی وجود داره که بعضی از خطوط اصطلاحاً در نقوشی که به لحاظ ریتم موسیقایی هست، ریتم نوشتاری هم پایه‌های طلایی گفته میشه، درسته؟
نسبت‌های طلایی.
بله. توضیح فرمایید.
ما در خوشنویسی میتونیم برای مثال مثلا حرف دال ر اینا رو به عنوان ضرب آهنگ تصور کنیم و یا همون مدات رو به هر حال اینا وقتی کنار هم که میام ما توی ترکیب سطر به هنرجوها میگیم که برای مثال یه سری حروف رو خب نمیتونیم بکشیم، دال ر اینا رو هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، الف
بله.
ما میگیم یه سری جویده نویسی حروفی از این قبیل کنار هم قرار بگیرن، بعد بلافاصله مداد، دوباره جویده، دوباره مداد، و این ایجاد ریتم میکنه.
خب از
ریتم تصویری.
خیلی خوب، بداهه نوازی و بداهه نویسی اینها چه ارتباطی با هم دارن؟ چون من گفتم چه خوشنویسا یا قرآن رو کتابت میکنن یا اشعار حافظ و سعدی، بالاخره از جملات قصار معروف میبینن و مینویسن. آیا در موسیقی که فل بداهه آنیت به وجود میاد و خلق میشه، یکی از فرمهای موسیقی، قالبهای موسیقی، رنگ، چهار مزراب، چیزی نواخته میشه، خب ایده ای هم بر اساس نوت هایی که نوشته شده از پیش تعیین شده مینوازن، اینها بالاخره ارتباطاتی با هم دارن، توضیح میفرمایید؟
در خوشنویسی ما بداهه نویسی داریم، مخصوصا کتابت که اشاره فرمودین کاملا بداهه نویسی است، و اصلا یکی از توصیه هایی که به هنرجوهای خوشنویسی میشه اینه که کتابت رو انتخاب کنن، برای اینکه پر از تصمیمات آنی هست، شما همون لحظه باید تصمیم بگیرین که یک حرف رو چطور بنویسین. در بداهه نویسی خوشنویسی، خب اول از همه نیاز به یک خوراک کامل معرفت به اون اصول خوشنویسی باید حاصل بشه. شما بر پایه اونها خیلی فعل بداهه و بر اساس حس و ذوق و شوق درونیتون شروع میکنین به بداهه نویسی، و در نهایت قطعه خلق میکنین که انشاءالله که عالی میشه.
بسیار عالی. خب اینکه آخر برنامه میخوام حسن خدام یه تصویر بشنویم، به عنوان پرسش آخر بفهمید که شعر چگونه انتخاب میشه؟ در موسیقی اول شعر رو انتخاب میکنن یا سفارش میدن، یا شعری وجود داره آهنگ بر اساس اون ساخته میشه؟ حالا یک خوشنویس تو این بداهه میاد تو ذهنش یا اشعار رو انتخاب میکنه بر حسب وزنشون و سبک و سیاقشون و اندازه هاشون که چگونه جفت و جور در بیاد مصرعها اصطلاحا؟
بله، ما وقتی میخوایم شعر انتخاب بکنیم حتما نگاه میکنیم که ببینیم که در یک مصرع یا در آن بیت چند کلمه برای کشش وجود داره، و آیا ما میتونیم این شعر رو خوش ترکیب بنویسیم یا نه. ولی در مورد شخص خودم، من راست شعرهایی رو میتونم باشون ارتباط برقرار کنم و بنویسم که باشون زندگی کرده باشم. یه موقعهایی یه بیتی ممکنه روزها هفته ها در ذهن من بچرخه، و وقتی که می نویسم احساس کار کاملا متفاوت هست، چون باش زندگی کردم.
درود بر شما خانم سبا گلباز، محبت کردی، تشریف آوردین برقانون، صحبت‌های خوبی از شما شنیدیم، تازگی داشت، موضوع نوعی بود، امیدواریم که بتوانیم در نوبت دیگر خدمت شما باشیم و باز هم بشنویم از شما، از تجربیات و دانش شما. در همینجا با شما خداحافظی میکنم و همینطور شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو برنامه موسیقی ارغنون، تا برنامه دیگر، هفته دیگر، تا زود و بدرود. و شما عزیزان رو رهنمون میکنم به شنیدن تصنیف زیبایی که تهیه‌کننده محترم انتخاب کردن. شب همگی خوش.
Chulao